این خبرها را در برنامه‌های بعدی ما و همچنان روی صفحه اینترنتی رادیو آزادی بخوانید و بشنوید. آدرس ماست www.azadiradio.com. از همراهیتان تشکر. حالا برنامه‌های حقیقت چیست و در جستجوی انصاف را یکی پای دیگر خواهید شنید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو، داغ و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
با سلام خدمت شنونده‌های گرامی برنامه حقیقت چیست. در برنامه کنونی با وافی‌الله افتخار، رئیس اداره حمایت از سرمایه‌گذاری در افغانستان صحبت می‌کنیم. جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و نیز فراهم کردن سهولت در زمینه از وظایف عمده آیسا یا اداره حمایت از سرمایه‌گذاری در افغانستان به شمار می‌رود. ما هم پرسش‌های را در رابطه به همین موضوعات و برنامه‌های تازه اداره به هدف گسترش جذب سرمایه‌گذاری در افغانستان از آقای افتخار مطرح میکنیم. در اول تشکر از این که برای ما فرصت مصاحبه دادین. خب سوال اول میخوام مطرح بکنم که وضعیت سرمایه گذاری در حال حاضر چگونه در افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وضعیت سرمایه گذاری در افغانستان فعلا در حالت خوب است، با وجود تبلیغات منفی که امروز ما میشنویم که سرمایه در حالت فرار است و بعض تبلیغات دیگه است، اما ما برعکس اینجا پیش ما که سرمایه گذارا مراجعه میکنه و تا فعلا که سرمایه گذاری صورت گرفته او افزایش نشان میده و ما باید سال به سال و ما با ما مقایسوی ارقام باید داشته باشیم و او ارقام برای ما ایره نشان میده که ما نسبت به پارسال سرمایه گذاری وضعیتش رو به افزایش است و یک تغییر بزرگی که فعلا در وضعیت سرمایه گذاری آمده او است که در سالهای 10 سال قبل سرمایه گذاری که صورت گرفته بود اکثریتش در شرکت های لوجستیکی بود و شرکت هایی که امرای ایساف و ناتو قراردادها داشتن در او سکتور بیشترین سرمایه‌گذاری صورت گرفته، اما از تقریبا 15 ماه به این طرف سرمایه‌گذاری که صورت میگیره در سکتور صنعت، زراعت و معدن است، چون اکثریت سرمایه‌گذارانی که با ایساف و ناتو قراردادها داشتن و یک ساله، دو ساله یا حتی 3 ساله بود بعد از او باز قرارداد هم به دست نمی آوردن و سرمایه‌گذاریشان کوتاه مدت بود. دیگر سرمایه‌گذاران ما هم به این باورمند شدند که اگر میخواین که در از مدت سرمایه گذاری کنند در کشور تا سالهای بعدی اینجا فعالیت های داشته باشند و مفاد به دست بیارند، یگانه راهی که وادارند سرمایه گذاری در از مدت است و او سرمایه گذاری در سکتور صنعت، زراعت و معدن افغانستان.
یعنی هیچ فعلا کدام مشکل عمده وجود نداره، همین یک مسئله عمومی است که همواره مطرح شده یا یادآوری شده به عنوان یک مشکل یا چالش. دیگه چه مشکلات شما میبینید در همین زمینه؟
خب ما این رد نمی کنیم که در وضعیت سرمایه گذاری کدام مشکلی نیست، ما فقط وضعیت سرمایه گذاری را رو به بهبود ارزیابی میکنیم و مشکلاتی که فعلا در برای سرمایه‌گذاران افغانستان است ما کوشش ما می است که این مشکلاتشان شناسایی کنیم و در حل او اقدام کنیم که تا اندازه دهی عرصه هم کارهای صورت گرفته و برای تشویق سرمایه گذاری یک پالیسی جدید در نظر گرفته شده و همچنان سر مواد خام تولیدات داخلی که مواد خام استفاده میشه سری هم در تعرفه‌های گمرکیش تغییرات آمده، فیصدی محصول گمرکی مواد خام بلندتر بود از این که مواد پخته از خارج وارد میشه که خودش یک
نگاه خاطر فکر میکنم بیشترین فابریکه ها با سقوط روبرو شدن نمیتونن که رقابت بکنن با تولیدات خارجی.
این راستا هم تقریبا در حدود 200 قلم جنس ما امرای با مهنگی سکتور خصوصی هم و جنسی که بیشترین در صنعت افغانستان استفاده میشه ما با همانگی وزارت محترم مالیه و اتحادیه صنعتکاران و سکتور خصوصی اما 200 قلم جنس ما شناسایی کردیم و او را به وزارت مالیه هم روان کردیم که و هم فیصدی تعرفه گمرکی فیصدیش کمتر شد.
خب 6 ماه سال جاری میلادی گذشته، اگر در مورد رقم سرمایه گذاری ها آمار در نزد شما هست میشه بگوین که به چه مقدار سرمایه گذاری ها جذب شده؟
خب تقریبا در 5 ماه اول، چون ماه ششم تا فعلا چی نشده راپورش نهایی نشده، در 5 ماه اول تقریبا در حدود 380 میلیون دلار سرمایه گذاری صورت گرفته و یک افزایش قابل ملاحظه را نشان می دهد.
چه قضیه خارجی و چه قضیه داخلی بوده؟
تقریبا 80% داخلی است، 20% خارجی است و کوشش ما می است که تا پایان سال نسبت به سال گذشته 1% بلند افزایش پیدا
کرده. اگر مشخص بسازین که تا آخر سال چی انتظار دارین شما که چی مقدار؟
کوشش ما همی است که حداقل نسبت به پارسال دوچند شود، دو برابر شود، یعنی 100% باید افزودی بیه، چون همی تقاضای سکتور خصوصی خصوصا همی سرمایه گذاران داخلی و خارجی که همراه ما در تماس هستند و منتظر ایجاد همی پارک‌های صنعتی هستند و باز تجدید نظر در پالیسی‌های حکومتی هستند که ما هر چی زودتر تطبیق شو و ما هستند که در افغانستان سرمایه‌گذاری.
از سرمایه‌گذاری‌های خارجی شما یادآوری کردین در آخر بعض از کشورها که به تازگی به شمول هند که گفته میشه 17 کمپانی هندی آمده بودن به کابل و علاقمندی نشان دادن به خاطر سرمایه گذاری در این کشور. میشه کم جزئیات بتین که در کدام بخشا سرمایه گذاران هندی علاقمند هستن که در این کشور سرمایه گذاری بکنن؟
خب نه تنها کشور هند بلکه کشورهای متعدد دیگه منطقه و کشورهای دیگه آمدن افغانستان، کابل آمدن، اینجا مارکت ارزیابی کردن و در سکتورهای مختلف میخواین که سرمایه گذاری کنه که او سکتورهای عبارت است از سکتور ذوب آهن است، سکتور سیمنت است، سکتور معدن است، سکتور زراعت است، سکتور مرغداری و مالداری است، سکتور خانه سازی است، سکتورهای متعدد دیگه است که سرمایه گذاران خارجی زیاد علاقمندی داره که در این سکتورها.
شما چقدر همکاری میکنین در این بخش ها با اینا؟
خب ما همین وظیفه ماست که ما سرمایه گذاری خارجی و داخلی را تشویق کنیم و هر نوع معلومات همکاری که وا نیاز داشته باشه همکارای ما هستن، ما برشان تیما را مشخص ساختیم که امرای هر سرمایه گذار همکاری کنه و تمامی سهولت ها را و تسهیلات برشان فراهم کنه.
شما بعضی از کمپانی ها شرکت های بزرگ خارجی که مسئولیت تدارکات و نیروهای خارجی را به عهده دارن، با اونا هم شما جواز میدین؟
بله، ما برای اکثریت سکتورهای افغانستان ما جواز فعالیت.
بله، اما بعضی از شرکت های خارجی انتخابات های از اینا وجود داره، مثل شرکت سوپریم شما حتما در جریان هستین که بعضی شرکت های دیگه که قرارداد با این شرکت داشتن اینا مظاهره کردن و میگن که پولایشون نمیته. در این بخش به خاطر حل مشکل از این شرکت ها شما آیا اقدام کردین یا خیر؟
خب ما به خاطر همی نه تنهایی که به قراردادی های افغانی ما امرای سوپریم مشکل داره، بلکه به بسیاری شرکت های دیگه هم یا مشکل داره و یک مشکل جدی
طرح باشن. همی سوپریم همی تا مشکلات داره یا دیگه شرکت های خارجی؟
نه، دیگه شرکت های خارجی هم هست که
چه قصد ادا زیرا میشون؟
و این تو دقیق تا فعلا برای ما هم دوستایی که مراجعه کرده و بسیار کم هست، اما تا جایی که ما معلومات داریم و صدها شرکت های خارجی هستند که پول قراردادی های افغانی را نمیتن و در این راسته هم ما
فکر نمیکنید یک مشکل بزرگ است و به خاطر بسیار اقدام شده؟
بسیار مشکل بزرگ است. یک مشکل از لحاظ حقوقی که است و ای است که وقتی که یا می شرکت های داخلی ما امرای شرکت های خارجی قرارداد میکنه، در اونجا یک ماده است که نوشته میکنه یا خودشان امرایش موافقه میکنه.
بله.
اگر در آینده کدام مشکل ایجاد شد، باز در محکمه کشوری که امرایشان یا موافقتنامه امضا میکنه، در اونجا در محکمه اونجا یا باید قضیه را اونجا پیگیری کنه. در این راستا هم ما یک شعبه جدید حل منازعات، شعبه حل منازعات در تشکیل اداره ایسا ایجاد کردیم و کوشش ما هم امی است که بتانیم که خصوصا هموطنهای خود سرمایه‌گذاران داخلی را مشکلاتش حل کنیم، چون سوپریم هم نزد ما ثبت و راجستر است و وام مجبور و مکلف است که تمامی پروسیجرها، مقررها و قوانین ما را باید بپذیره. اگر نپذیره باز او صورت ما فعالیتش میشه که به تعلیق بیاریم و باز مجازات
دیگه. فکر نمی‌کنم بسیار دیر شده که یک شرکت بسیار بزرگ از فعالیت میکنه؟ پیش از این هم از بعض کارهای غیر قانونی از این شرکت گزارش‌های منتشر شده بود، اما چرا اقدام نمی‌شوند؟
خب تو از که شما میفهمین اکثریت مسائل حقوقی ما در محاکم افغانستان یا در سرانوالی افغانستان باید اونجا پیگیری شود. ما تنها میتونیم که ما بسیار بنیادی مشکلاتشان اینجا حل کنیم. اکثریت هموطنان ما در سرانوالی و در قضای افغانستان بولای شرکت های خارجی آرز شدن و موضوعاتش اونجا پیگیری میشه.
به تازگی اتاق تجارت و صنایع گفت که بیش از 1000 فابریکه در 3 سال گذشته سقوط کرده. شما این گزارش را بپذیرین این ادعا را و اگر بله چی از علت؟
امی گزارش که 1000 فابریکه سقوط کرده ایر ما موافق نیستم و نه تنهایی که ما موافق نیستم بلکه امی اتحادی سرتاسری صنعتکاران هم موافق نیستن و امی یک اعلان بسیار عجیب و غریب بود که 1000 فابریکه سقوط کرده. وضعیت صنعت افغانستان رو به بهبود است، در این جای شک نیست که مشکلات بسیار زیاد است، اما
چرا این مسئله از سوی یکی از مسئولان بسیار برجسته اتاق تجارت مطرح
شده؟ خب میشه نظر شخصیشان باشه، ما فکر نمی کنیم که نظر یا کدام سروی از طرف اتاق تجارت صورت گرفته باشه، چون سروی را که چند قبل از اتاق تجارت نشر شد و وا تحقیق کرده بود، بسیار یک تحقیق جامع بود، معلومات بسیار دقیق ده و نظر گرفته شده بود، اما این گزارش ما نمیپذیریم. میشه در بعضی حالات فابریکات سقوط کنه؟
خب تا به حال به چه تعداد از شرکت ها از البته داخلی و خارجی از طریق اداره آیسا ثبت و رجیستر شدند؟
تقریبا در حدود 30,000 شرکت ثبت و رجیستر شده که در حدود 4,500 شرکت ها خارجی است، متبقیش داخلی.
چه شرایط برای گرفتن جواز؟
خب شرایط ما بسیار ساده است، اجرای ما بسیار ساده است، ما فقط بسیار باسانی یک شخص میتونه که بهش سی یک شرکت نزد ما ثبت شوه، شرایط بسیار مغلق نیست، پروسیجر ما بسیار ساده است. ما میخواییم که در دو بخش شرایط یک کمی سختر کنیم.
بله.
شرایط سختر اما پروسیجر ساده باشه. فرض مثال یک کس سنتی جواز میگیره، سنتی جواز باید یک بزنس پلان داشته باشه، یک شرایط خود داشته باشه که اون شرایط اگر هر کسی پوره کرد او در یک ساعت دو ساعت جواز خود بگیره. یک کوشش ما این است که در سکتور صنعت و زراعت شرایط کمی سختر بسازیم تا هر کس نتونه که جواز فعالیت.
مثال اگر یادآوری کنین که مثال یک کس اگر بخواد که جواز یک شرکت صنعتی را بگیره،
بله،
این باید کدام شرایط داشته باشه؟ چه مقدار پول میپردازند این مسئله اگر بود؟
خب در مجموع خب پروسیجر ما بسیار ساده است، یعنی تذکره تابعیت خود و یک چند تا عکس بیاره، ما میتونیم که در یک شرکت ساختمانی یا لوجستیکی برشان بدیم. در سکتور صنعت ما میخوایم که پروسیجر نو ما جور کنیم و او ای است که وا باید بزنس پلان خود برای ما ارائه کنه که زمین داره یا نداره، ماشینری را از کجا میاره، سرمایه چقدر است، کارمند یا کارگر تکنیکی را از کجا میاره، در مارکت تقاضا چقدر موجود است یا چند فیصد ارزه کده میتونه، قیمت هایشان، فرض مثال اگر یک کاغذ است، چشو پیپر است، در و پد بازار فروخته میشه، اگر قیمت فروش یا 12 باشه خود به خودی نمیتونه رقابت کنه. همین چیز است، در بعضی حالات باز ما امرایشان کمک تکنیکی میکنیم. دیگه کوشش ما می است که سکتور صنعت و زراعت بزنس پلان دیده باشه.
چقدر مالیه یا تکس میپردازن؟
خب متفاوت است، در این شرکت ها باز شرکت ها بسیار کوچک است، متوسط است و بزرگ است. معلومات شما میتونین از وزارت محترم مالیه به دست بیارین، اما مالیه به اساس فعالیت است. در افغانستان مطابق قانون مالیات برای
یعنی هر چقدر فعالیتشان
بیشتر باشه اما قدر مالیش.
اما گفته میشه از می هزاران شرکتی که از شما ثبت رجیستر کردن، گفته میشه که صدها شرکت از اینا فعالیت ندارن.
بله.
این فکر نمیگه یعنی مشکل است و در این شما چی اقدام کردین؟
خب بدبختانه امی پروسیجر هم که زیاد ساده شه باز مشکلات ایجاد میکنه، هر کس باز میتونه که جواز بگیره اما فعالیت نکنه. به این خاطر ما از دو سکتور شروع کردیم که در دو سکتور شرایط کمی سخت‌تر میسازیم، پروسیجر دیگه هم ساده‌تر میشه و کوشش ما می است که برای همین شرکت‌ها 2 یا حتی 3 سال وقت بدیم، کسایی که رقابت کرده نتونستن، فعالیت کرده نتونستن، جوازشان باطل میشه و شرکت ها باید در 2-3 سال فعالیت خود باید آغاز.
بله. خب شما چند پیش گفته بودین که در نظر داره اداره آیسا که در جریان سال جاری 4 پارک بزرگ صنعتی را در چند ولایت افغانستان ایجاد کنه. کار از این پارک ها با کجا رسیده؟
خب تقریبا ما تا پایان سال 5 پارک صنعتی را جور میکنیم. تمامی کارهای پارک های صنعتی ولایتی با حالت خوب پیش میره. تنها ما
تا آخر همین سال کار همش تمام میشه؟
انشالله برای توضیح هم کاملا آماده میشه. و یک در کابل ما مشکل داشتیم، او هم انشالله با
چی مشکل بود؟
خود کابل زمینه که ما برای پارک صنعتی در نظر گرفته بودیم، سر یک سلسله اعتراضات است. بعضی اهالی منطقه میگن که زمین از ماست، حکومت میگه از ماست، تا فعلا او موضوع تصفیه نشده و تا وقتی که او تصفیه نشه ما نمیتونیم که اونجا پارک صنعتی جور کنیم، چون ما نمیخوایم که برای صنعتکاران زمین جنجالی برای وا توزیع شه.
مشکل بزرگی که همواره سرمایه گذاران در افغانستان از او یادآوری میکنن کمبود زمین و برق است. در این قسمت چقدر فعلا سهولت ها به میان آمده؟
خب همین پارک صنعتی 5 دانه که امسال جور شد و همین موضوع نبود زمین هم تا یک اندازه حل میشه و ریاست محترم برشنا هم وعده کردن که به تمامی پارک های صنعتی در کشور و برق توزیع میکنن.
بله. خب در اخیر اگر بگوین که چی اطمینان میتین که به خاطر جذب سرمایه گذاری های داخلی به خصوص خارجی بیشتر کار صورت میگیره تا یه هم به اقتصاد کشور مفاد برسن و هم زمینه های کاری فراهم شود برای مردم افغانستان.
خب شما آگاه هستین که با وجود بسیار تبلیغات منفی امسال تقریبا در حدود 10 هیئت‌های بلند رتبه کشورهای مختلف جهان آمدن، سرمایه گذارانشان آمدن، وضعیت افغانستان ارزیابی کردن، همراه ما در تماس هستن. ما خودمون پلان داریم که 10-12 کشور بریم اونجا برایشان توضیحات بدیم، وضعیت افغانستان برایشان واضح کنیم. بیشتر هم یک هیئت آمده بود، یک هیئت خارجی بود از ایالات متحده عربی آمده بودن و وا هم یعنی وقتی که اینجا بیاید در خارج مردم ات فکر میکنه که اینجا در کابل نه کسی زندگی کرده میتونه نه کسی گشته میتونه، اینجا که اومدن گفتن که خائن مثل دیگه کشورا نرمال مردم زندگی میکنه دیگه. ما کوشش ما می است که هر چقدر سرمایه گذاران خارجی را اول دعوت کنیم که وای بیا اینجا ببینه که اونقدر وضعیت خراب نیست مثل که در مطبوعات غربی سن در چنل‌های غربی می عکس افغانستان بسیار خراب جلوه میده، اونقدر خراب نیست. اما فرصتایی که اینجا موجود است و ان شاءالله ما اطمینان میتیم برای مردم افغانستان که سرمایه گذاران خارجی خصوصا زیاد علاقمندی داره، در سکتورهای مختلف علاقمندی داره و در سالهای آینده و امسال وضعیت سرمایه گذاری دیگه هم خوبتر میشه.
خب تشکر میکنیم از مهمون برنامه ما در این هفته، وفی الله افتخار، رئیس اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان.
تشکر.
در جستجوی انصاف.
در این برنامه در جستجوی انصاف، قضیه یک مرد که به جرم کشتن خانمش به 15 سال حبس محکوم به مجازات شده است را به بررسی گرفته ایم. محمد امید، این شخص پدر دو فرزند می باشد. او در ماه جون سال 2012 به جرم کشتن خانم و یک طفل کوچکش که هنوز به دنیا نیامده بود از سوی محکمه اول و دوم ولایت ننگرهار و همچنان از جانب محکمه سومی در شهر کابل به 15 سال حبس محکوم به مجازات گردید. امید در حال حاضر در زندان ولایت ننگرهار به سر می برد. اما محمد فاروق پدر امید فیصله محاکم را در خصوص پسرش غیر عادلانه دانسته و تاکید دارد که پسرش بیگناه بوده است. وی میگوید که مسئولان محاکم هیچ گاهی به صدای وی گوش نداده و خودسرانه فیصله کردند. آقای فاروق میگوید که چندین بار اسناد و مدارک بیگناهی پسرش را به محاکم پیشکش نمودند اما کسی به آن توجه نکرد. به گفته آقای فاروق وی امیدش را از دستگاه عدلی و قضایی افغانستان از دست داده است.
بچه ما بیگناه بندی است. ما آلی طور فکر میکنم، پیش میگفتم در افغانستان عدالت است، انصاف است، قضاوت است، پرس و پرسان است. اما آلی میگم که نیست، قطعا دیادر موجود نیست. دو چیز رول داره، واسطه پیسه. صراحت میگم آقای کرزای صاحبان بشنوه که مسئول از این ملت است. 75% در یه بند مابستا و زیباد بچه خود میفهمم که برادر بیگناه بندی است.
پدر امید آقای فاروق همچنان میگوید که عروسش در خانه آنها نه بلکه در یک شفاخانه جان باخته است. به گفته او عروسش زمان جان باخته که از سوی مادرش برای تداوی به یک شفاخانه برده شده بود، اما مادر برشنا این موضوع را کاملا رد می کند و تاکید دارد که دخترش در اثر لت و کوب شوهر و ظلم خانواده شوهرش کشته شده است. ما هم به خاطر روشن شدن این موضوع با مادر برشنا خانم ماجان از طریق تلفن صحبت کردیم. خانم ماجان صدای ما میشنوین؟
بله.
فقط هدف ما این است که همیجا پدر امید آمدن میگن که امی اتهام را که شما بالای بچهش انداختین ای یک تهمت بوده و بچهشان بیگناه است، کس را به قتل نرسانده دخترت.
نه بیگناه دروغ میگه، چرا بیگناه است؟ ایسی محکمات فیصله کتی بیگناه بود؟
به می خاطر ما خواستیم که صدای شما را بگیریم که امی پسر اینا چه قسم جان؟
ما فیصله کرد جسی علنی شد، در مجلام آمده، در بارام آمده، قاتل ثابت شده و دختر ما را که لطکوب کرده اثر لطکوب زیاد فوت کرده. مسئله چی بود که شش سال شد که ما دختر خود را و پسر فاروق آروسی کردیم. اول که آروسی کردم دیواراتش از لطکوب فاروق و پسرش گرفتیم، دخترش کرد یک بچه نامشو غلط کارا گریه قرار کرد، دخترم گم شد. یک سال بعد تبیل دخترم در خانه ما پیدا شد. چند بار جرگه کردم که اگر زندگی دخترم تمشه و نشد شده بود و شهر دختر ما را که زده بود چشمش کشیده بود و حقوق ما شهر دختر خدا بودم و حقوق ما شهر افناده ایتا دوسی هم وجود است وزیری هم ذکرایت نشد هر نگاه کردم هیچ اطلاع نشد بلاخره که محدود در پشت دروازه می آمد قرضای ما را بده پیسه ما را بده دختر می گفت چرا مردم دوکه می کنی یا کار نیک نمی کنی که ما مثلا نام چای می کنم کسی دوست پیر می کنم کار کو غریبی کو دهی بلاخره ای دختر ما را زدین دختر ما شما عامله بود یکی زدین اثر لکه کوبی زیاد دختر ما با شاده رسید
خب
پدر امید می گفت می خواست که پدر امید که دختر بچیش خانه رها می کت می رفت شایده دارم دفعه این دوسی های که مردم شادت دادین پیش بابی امید جرگه رفته پیش بابی امید شایده رفته دینی سنوی تا یک نفقه و خوراک چیز بیدی بابی امید عمل نکره کل دفعه این دوسی هست
تشکر خانم ماجان بله
دخترم بیادر حافظ قرآن بود دخترم حافظ قرآن بود از زست از زیاد بسیار متاجی رسید کرد نفقه برش کسته میداد نان برش نزد خرچه خوراک
بسیار تشکر
خانه را رها میکرد اما خسرشی را
خوب میکرد میذاری
بیشا بیرحمانه
تشکر خانم ماجان امی لحظه خسرشان آقای فاروق دمی جده پیش شما هستن اینا امی گپای شما را هیچ قبول ندارن اینا امرشن صحبت بکنن
ببین خب گوش کن گوش کن گوش کن اتهامه که تو چسباندی امی رو مام خداواری حاضر بودم تو هم بودی مادرشان بود و سنوی دیگه من بود یک حرف و یک انگشتان زده نشده دویمه دیگه که تو بیادر اتهام چسباندی اتهام تو به عدلیه به شما موجود است که تو را منفی کشید دخترت تهدید کردی دخترت گوش کن دخترت تهدید کردی 14 روز بعد یک چیز کرد که به حساب لاتو کو بینی به حساب هزار و عدیت به حساب هزار و عدیت ما جوان خواهش میکنم که از خدا از رسول بترسه حقایق بیاره در بین و ما سند طب عدلیه را دارم پیش خود از شفاخانه پانتون ولایت ننگرهار را دارم از شفاخانه تدریسی خیبر اسپتال یعنی شفاخانه خیبر اسپتال دارم که شفا خارج بشرا عریضه کده با آفت سی آفت 2012 او سند دادش با یک 8/2012 او سند دوزی کده از اواز دو بیرون از شفاخانه شیرپاو جال جور کده آورده در دوزیه مانده ما از او خواهش میکنم که از خدا و رسول بترسه حقایقه بگه
اما خانم ماجان نخواست که با پدر شوهر دخترش بیشتر از این صحبت کند خانم ماجان میگوید که این خانواده حتی نفقه دخترش را هم نمیدادند برای اینکه کمی در مورد این قضیه و ادعای آقای فاروق بیشتر دانسته باشیم آقای فاروق را با فضل هادی فاضل رئیس محکمه استیناف ولایت ننگرهار وصل کردیم سلام آقای فاضل همکنون ما یک شخصی را به نام فاروق که خود پدر امید فرده که از سوی شما به 15 سال حبس محکوم به مجازات شده معرفی کرده در استودیو داریم اینا تاکید دارند که فیصله شما درباره پسرشان غیر عادلانه بوده شما در این باره چی میگین
ما خود زیاد حکم میکنیم این خود 100% به یادم نمی آید که این شخص کی است اما این آدم قتل کرده و شما می دانید که جزای قتل سنگین است فکر میکنم که این مرد زن خود را که یک طفل را در بطنش داشت و حافظ قرآن نیز بود لتوکوب کرده و بالاخره طفلش هم زایی شده و خانم هم به قتل رسیده است و در همان زمان ما به این شخص 15 سال حبس دادیم این که سر محکمه این حکم را تایید کرده پس غیر قانونی بوده نمی تواند و اگر غیر قانونی می بود سر محکم این فیصله را رد می کرد وقتی که آنها تایید کردند و معنای این است که مطابق با قانون فیصله شده است
اما این شخص میگه که محکمه استیناف گپ‌ها و اسناد بیگناهی پسرش را نشنیده و فیصله کرده است در این مورد چی میگن؟
بالای هر کس که 15 سال حبس ثابت شود به این معناست که یک چیزی موجود بوده است اگر مردم افغانستان ما 100% اسلام و شریعت را مد نظر و رعایت بکنند کشور ما کاملا جرمی بود دیگه طبعا این شخص زن خود را لتوکوب کرده و در حالی که زنش حافظ قرآن نیز بوده است شما از مادر این زن بپرسید که برایتان چه قصه می کند
امی اکنون پدر امید آقای فاروق در استیدیو با ماست او میخواید که دلایل خود برتان بگویه
سلام علیکم قاضی سه محترم
سلام علیکم چی حال دارین سطحتان خوب است شما گفتین که زن خود را لتوکوب کرده نه
روژانه
بیادا جون من با شما زیاد بحث نمی کنم. چیزی را که ما فیصله کردیم آن را سر محکمه تایید کرده است. در این قضیه هیچ جایی برای استدلال و گفتگوی ما باقی نمانده.
ببینید، ببینید، گوش کنید.
محکمه سوم محکمه خداست و در آن محکمه رونده هستیم.
ببینید رئیس صاحب محترم، صدای ما میشنوین؟
تشکر که برنامه را شنیدید. با امید این که فامیل های گرامی در حل کشیدگی و اختلافات خانوادگی به خصوص میان زن و شوهر از دقت لازم کار گیرند. اگر شما هم می خواهید که مشکلتان را از طریق برنامه در جستجوی انصاف انعکاس دهید، پس به این شماره با ما در تماس شوید. 078-22-00-823. تا دیدار دیگر، خدا نگهدارتان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
Ooh. Mm-hmm.